ساعت شب وقت کابل. سلام و شب خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. امروز 35 سال روز خروج سربازان اتحاد شوروی سابق از افغانستان است. در 15 فوریه سال 1989 میلادی آخرین عساکر نیروهای اتحاد شوروی سابق پس از بیش از 9 سال جنگ مصیبت‌بار افغانستان را ترک گفتند. گزارش مفصل در این باره در برنامه داریم. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که در ماه جنوری سال جاری 75 پروژه بشری در افغانستان به حالت تعلیق درآمده است. این اداره در گزارش تازه خود که امروز منتشر شد می افزاید که در ماه جنوری 2024 میلادی 137 حادثه مرتبط به دسترسی به کمک های بشری گزارش شده که نسبت به دسامبر سال 2023 که 97 حادثه ثبت شده بود 30% افزایش را نشان می دهد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز در یک سفر یک روزه وارد آلبانیا، عضو ناتو و متحد نزدیک آمریکا شد. قرار است بلینکن با آدر راما صدر اعظم آلبانیا گفتگو کند. او همچنین با پناهجویان افغان که بعد از برگشت طالبان به قدرت در سال 2021 با خروج از کشور در آلبانیا منتظر ویزای مسافرت به آمریکا هستند نیز ملاقات می کند. نیروهای اسرائیلی امروز از یورش به بزرگترین شفاخانه در نوار غزه خبر دادند. تصاویر نشر شده دود و گرد در دهلیزهای تاریک، صدای تیراندازی و فریاد و سر و صدا در شفاخانه نصر را نشان می دهد. اردوی اسرائیل این یورش را دقیق و محدود خوانده گفت که بنابر اطلاعات استخباراتی که از پنهان شدن جنگجویان حماس در این شفاخانه و نگهداری گروگانان خبر دادند صورت گرفته است. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک گروه حراس افغان شناخته شده این ادعای اردوی اسرائیل را تکذیب کرده است. وزارت صحت عامه نوار غزه که زیر کنترل حماس است گفته که در جریان جنگ 4 ماهه در این منطقه 28663 نفر از فلسطینی ها کشته شدند، اما این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است. وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو امروز نشست را در بروکسل آغاز کردند تا در مورد ادامه کمک‌های نظامی به اوکراین و افزایش مصارف نظامی 31 کشور عضو پیمان بحث و گفتگو کنند. پیش از آغاز نشست ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو ابراز امیدواری کرد که امریکا همچنان به حمایت از اوکراین با بسته کمکی 61 میلیارد دلاری ادامه دهد. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. یک اداره ملل متحد از تعویق ده‌ها پروژه کمک رسانی خبر میدهد.
اوچا به روز پنجشنبه با نشر گزارش نوشته که 113 مورد از حوادث ثبت شده در زمینه دسترسی به کمک‌های بشردوستانه مربوط به مداخله در کار آنهاست که نسبت به دسامبر سال گذشته 30% افزایش را نشان می‌دهد.
امروز 35 سال روز خروج قوای شوروی سابق از افغانستان است. چشم دید یک خبرنگار از آن روز را می‌شنویم.
ولی بعد از ظهر کم کم باور شد که واقعا روسا در افغانستان نیستن، شوروی در افغانستان نیستن. من بیاد دارم که در نزدیکی خانه ما، خانه مهاجرین بود، بانوان خانه ها دایره زدن شروع کردن.
مخالفان طالبان خواستار مشارکت فعال در نشست دوحه شدند.
د دې غونډې څخه د افغان نجونو او ښځو
امیدها و خواسته های دختران و زنان افغان از این نشست این است که بیش از هر کس دیگری در دستور کار دختران و زنان افغان.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد اوچا میگوید که 75 پروژه کمک‌های بشردوستانه در ماه گذشته میلادی در افغانستان به حالت تعلیق درآمد. اوچا با نشر گزارش روز پنجشنبه دلیل این کار را محدود ساختن دسترسی مردم به کمک‌های بشردوستانه و دخالت در امور امدادرسانی عنوان می‌کند. با گفته این اداره در مجموع 137 حادثه در پیوند به دسترسی به کمک‌های بشردوستانه در ماه جنوری ثبت شده که 113 مورد مربوط به مداخله در کار آنها بوده است. این در حال است که برخی از افراد بی‌بساط می‌گویند اکنون بیش از هر زمان دیگری که اقتصاد بسیار تحت تأثیر قرار گرفته نیاز به کمک دارند. همکارم سحر لیوال با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد گزارش داده که 75 پروژه کمک‌های بشردوستانه در ماه جنوری سال جاری به حالت تعلیق درآمده و 137 حادثه مربوط به دسترسی به کمک‌های بشردوستانه در این ماه ثبت شده است. اوچا به روز پنجشنبه با نشر گزارش نوشته که 113 مورد از حوادث ثبت شده در زمینه دسترسی به کمک‌های بشردوستانه مربوط به مداخله در کار آنهاست که نسبت به دسامبر برای سال گذشته 30% افزایش را نشان می‌دهد. این حوادث شامل مداخله در اجرای فعالیت‌های بشردوستانه، انتخاب محیط فیزیکی، انتخاب زینفان، چگونگی استخدام کارمندان، درخواست برای درمیان گذاشتن لیست و اطلاعات حساس کارکنان، جلوگیری از فعالیت کارمندان زن، تعلیق قراردادها و عملیات تحقیقاتی است. در این گزارش همچنان اشاره شده که خشونت علیه امدادرسانان تنها در ماه جنوری در افغانستان 46% افزایش داشته است و 13 نفر از کارمندان آنها دستگیر و در همان ماه به مدت 1 تا 18 روز در زندان نگه داشته شدند. این سازمان افزوده که این گونه اقدامات محدودیت دسترسی افراد جنگ زده، فقیر و نیازمند به کمک‌های بشری را افزایش داده و یا باعث ایجاد موانع و تأخیر در این زمینه شده است. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در این گزارش نگفته که چه کسانی در امور آنان مداخله کردند و چه کسانی باعث ممانعت و تأخیر در رساندن کمک‌ها به نیازمندان شدند. اما در گزارش‌های قبلی خود به طالبان اشاره کرده و گفته که به طریق‌های مختلف در امور آنها دخالت می‌کنند. حکومت طالبان تاکنون در این مورد واکنش نشان نداده، اما قبلا گفته که در توزیع کمک‌ها دخالت نمی‌کنند. اما پیش از این رادیو آزادی به نقل سازمان‌های کمک‌رسان بشری گزارش‌های را منتشر کرده که به دلیل دخالت طالبان در توزیع کمک‌های بشردوستانه فعالیت‌های خود را متوقف کرده‌اند. در این حال شماری از افراد بی‌بضاعت و نیازمند می‌گویند که توزیع کمک‌ها به مردم نسبت به گذشته کاهش یافته و آن هم در شرایطی که اقتصاد مردم روز به روز بدتر می شود. یکی از باشندگان ولسوالی ارغنداب کندهار به رادیو آزادی گفت:
هیچ کمکی صورت نمی گیرد. مردم با مشکلات زیاد روبرو اند. خشکسالی است. برنامه های کمک رسانی باید ادامه یابد، بخصوص در ارغنداب که به شدت آسیب دیده است.
همچنان یکی از باشنده های ولایت هلمند در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده می گوید:
در ولسوالی ما در گرمسیر هلمند سوء تغذیه در میان کودکان بسیار افزایش یافته. در سالهای قبل برنامه جهانی غذا برای کودکان سوء تغذیه مواد غذایی مخصوص می آورد و به آنها می داد، اما حالا مدت زیادی است که این کمک ها وجود ندارد. وقتی به کلینیک ها می رویم و در مورد آن می پرسیم، می گویند که این مواد غذایی به آنها
نرسیده.
مسئله مداخله در امور کمک‌های بشردوستانه و به طریق درآمدن شماری از پروژه‌های کمک‌های بشری در افغانستان در حال مطرح می‌شود که آمار رسمی اوچا نشان می‌دهد که برای دومین سال متواتر در سال جاری نیز حدود 29.2 میلیون افغان به کمک‌های عاجل بشردوستانه نیاز دارند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
امروز 26 دلو 35 سال روز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان است. حکومت طالبان امروز را به همین دلیل در سراسر افغانستان رخصتی اعلام کرد. نیروهای شوروی سابق در ششم جدی سال 1358 شمسی به افغانستان حمله کردند و در 26 دلو 1367 افغانستان را ترک گفتند. بر اساس گزارش ها در این مدت تقریبا 2 میلیون افغان کشته، معلول یا مفقود شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
35 سال پیش از امروز در 26 دل و 1367 خورشیدی برابر با 15 فوریه 1989 میلادی اساکر اتحاد جماهیر شوروی سابق پس از بیش از 9 سال جنگ افغانستان را ترک کردند. این جنگ یکی از خونین ترین جنگ ها در تاریخ افغانستان خوانده می شود. بر اساس برخی گزارش ها در جریان این جنگ نزدیک به 2 میلیون افغان کشته، ملول یا مفقود شدند. حدود 15,000 اسکر اتحاد جماهیر شوروی سابق نیز در افغانستان کشته شدند. اتحاد جماهیر شوروی سابق در 6 جدی 1358 خورشیدی برابر با 27 دسامبر 1979 هزاران سرباز را به افغانستان فرستاد تا این کشور را از نظر سیاسی و نظامی کنترل کند. در 15 فوریه 1989 میلادی برابر با 26 دل و 1367 خورشیدی 35 سال پیش اتحاد جماهیر شوروی سابق خروج کامل نیروهای خود را از افغانستان اعلام کرد. حکومت طالبان 26 دل را به خاطر شکست اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان در سراسر این کشور رخصتی عمومی اعلام کرده است. عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان در نشست به روز پنجشنبه به این مناسبت در کابل گفت که در نتیجه تهاجم شوروی بر افغانستان میلیون ها تن کشته، ملول یا مهاجر شدند، اما افزود که افغان ها همواره با مبارزه شان برای به گفته او اشغالگران در افغانستان جواب دندان شکن دادند. او با اشاره به جنگ‌های داخلی در سال‌های گذشته و مشکلات قبلی در افغانستان ادعا کرد که در حال حاضر این کشور آزاد و امنیت در سراسر آن تامین است.
هیچ قریه وجود ندارد که در اونجا بی‌امنی باشد. همه ملت افغانستان به شکل یک برادر، از هر ملیت، از هر قومی که باشد، از هر مسلکی که باشد، حتی وطن‌دارای اهل هنود ما، امروزها از طریق مدیا شما می‌شنوین که روزانه پس دوباره کسایی که از ظلم دیگرا برآمده بودند پس دوباره به وطن عودت میکنن، به سر امو ملکیت و خانه و کاشانه خود میآیند.
در این حال شماری از افغانهایی که در جهاد و مبارزه با تهاجم شوروی سابق در افغانستان سهیم بودند میگویند در مبارزه ایشان قربانی ها و دشواری های زیادی را متقبل شدند. عبدالظاهر سالنگی نماینده مردم سالنگ در ولسی جرگه جمهوری پیشین افغانستان و یکی از مجاهدین سابق افغان مدعی است که نیروهای شوروی سابق چند روز قبل از خروجشان از افغانستان با حمله بر ولسوالی سالنگ ولایت پروان باعث کشته شدن بیش از 1000 تن در آن محل شدند. او برای زودی گفت
روزا در 4 دل و 67 یعنی 35 سال قبل از امروز یک عملیات وحشیانه را در ولسوالی سالنگ ولایت پروان رو انداختند که در این عملیات بیشتر از 1200 نفر از مردم مظلوم شجاع و بی‌دفاع ولسوالی سالنگ، زن و مرد، پیر و جوان، طفل، پرد و کلان همه را شهید ساختند.
نادر کبیری یکی از افرادی که در سال 1986 میلادی در جهاد افغانستان سهم داشته، یک خاطره‌اش را از هنگامی که به گفته او نیروهای سابق شوروی با استفاده از تانک و هلیکوپتر بر گروهی که او با آنها همکاری می‌کرد حمله کردند، با رادیو آزادی چنین در میان گذاشت:
اینا هرچی کوشش کردند که در کوپایه‌های هندوکش ما را تعقیب کنند، خوشبختانه نتانستند و ما تانستیم از طریق ازمی کوها خود به یک منطقه امن در یک مسجد برسانیم. حداقل 30 ساعت بدون تفریح ما از طریق کوها از طرف لوگر به طرف پکتیا در حرکت بودیم.
از سوی هم شماری از آگاهان مسائل امنیتی با اشاره به کشته، معلول و مهاجرت میلیون ها افغان در نتیجه تهاجم شوروی سابق، روز خروج این نیروها از افغانستان را روز نجات این کشور می خوانند. احمد خانندر یکی از این آگاهان بر رادیو آزادی چنین گفت:
روز خروج نظامیان اتحاد شوروی که 26 دل و می باشد روز نجات ملی برای افغان ها بوده که امساله این روز را با افتخار تجلیل می نماید.
گفتنیست که پس از ورود نیروهای شوروی پیشین، شهروندان افغانستان زیر نام جهاد به مبارزه با این نیروها و حکومت تحت حمایت آنها پرداختند. سرانجام نیروهای شوروی در 26 دل و 1367 افغانستان را ترک کردند و مجاهدین هم در 8 صفر 1371 با سقوط حکومت دکتر نجیب الله پیروزی خود را اعلام کردند.
در گزارش همکارم شنیدید که امروز 26 دل و مصادف است با 35 سال روز خروج قشون شوروی سابق از افغانستان. اساکر شوروی بعد از تقریبا 9 سال جنگ مرگبار در 26 دل و سال 1367 افغانستان را ترک گفتند. از حامد علمی خبرنگار سابقه دار از چشم دید وی در آن روز پرسیدم. علمی صاحب، روز خروج عساکر شوروی از افغانستان را به یاد دارین، حتما چگونه یک روز بود و اگر لطف کنین چشم دید خود از این روز به ما بگوین، بفرمایید.
بله، کاملا به یاد دارم، به خاطر که در اون زمان من خبرنگار بودم.
بله.
و در پاکستان در بین مهاجرین زندگی میکردم. زمانی که امروز اعلان شد که آخرین سرباز شوروی از افغانستان برآمده، مردم کمتر باور میکردن، چون کمپای مهاجرین همیشه آوازه بود که روزها آمدن و ماندن و جنگ ما دوام میکنه، بنابراین ناباوری بود. ولی بعد از ظهر کم کم باور شد که واقعا روزها در افغانستان نیستن، شوروی در افغانستان نیستن. من بیاد دارم که در نزدیکی خانه ما، خانه مهاجرین بوده، بانوان خانه ها دایره زدن شروع کردن و مردم به یکی تبریکی میدادن و اصلا نگه که ما غازی شده، یعنی کسا اگر جنگ شکرد میگه به غازی شده. این یک حالت بود، طبعا حالت دلفری بود که فردا چی میشه، ولی امون زمان بیاد دارم که یعنی هر کس که فکر میکرد در جهاد شکرد میگه غازی استک و این جنگ و پیروزی رسانده.
فیرای هوایی هم بود به خیالیم. عساکر شوروی، علمی صاحب، بعد از تقریبا 9 سال جنگ بالاخره خارج شدند. شما در آن زمان بیشتر نزد مجاهدین و مقاومت به حیث خبرنگار بودین و واقعات ثبت میکردین. از صحنه‌های جنگ و مقاومت به ما چی گفته میتونین؟
خب یک جنگ کاملا غیر برابر بود، یعنی آدم نمیتونه بگه مقایسه کنه که جنگ این طرف مجاهدین با چی اسلحه داشتن و اون طرف شوروی ها با کدام اسلحه میامدن، خصوصا طیارات و طیار بمب‌افکن، هلیکوپترها که بمبارد میکردن و مجاهدین با سلاح‌های ساده‌ای که داشتن که اکثرشون کلاشینکوف داشتن و طبعا سلاح‌های دیگه‌ای که مان دشکه و زیکو یا در اختیار مجاهدین بود اکثرشون غنیمت هم بود، با این مقابله میکردن. طبعا تلفات به حد زیاد بود به خاطر که جنگ هوایی بود و از راکت‌های دوری که استعمال میشد و وجود کنه مجاهدین چاره‌ای به وجود نداشتن، چون راکت‌ها معمولا راکت‌های دوربعد از کابل و از تپه‌های اطراف کابل فایر میشد که برام اسکات و لوناوی ها میگفتن و با مرکز مجاهدین فرو میامد و خصوصا حملات شوروی. دیگه تیارات واقعا کار مجاهدین زار ساخته بود، خصوصا در بعض جایی که تیاره مجاهدین گیر میکرد، خود هلیکوپترها حتی به نوعی که شکار شما گیر میکنید مستی میکردن تیاره. یعنی بیاد دارم که در جنگ های در خود دشت های لوگر و دشت هایی که از مجاهد سرای مسیر مجاهد مزدمان تیاره میگید که مجاهدین آمده و اصلی که آن پیشن نیست، یک نوع شوخی با مجاهدین میکردن تا گونه خلاص باید میبودن شد. این کاملا یک سرای کاملا تازی و تارکانده نبود.
تشکر علمی صاحب. سوال اخیری ما ایست که چرا مجاهدین بعد از خروج شوروی نتوانستن استقرار و امنیت در کشور بیارن؟
چندین عامل است. اول یک عامل کلانی بوده که مجاهدین آمادگی سیاسی به کوچین کاری نداشتند. همه مردم نظامی شده بودن و چون بخاطر جنگ نظامی. یک مسئله. دوم مسئله ای بود که اسلحه بسیار فراوان در افغانستان مانده بودن که اصلا دوام حکومت دکتر نجیب را تضمین کرد. مسئله ایسا اختلافات بود که یک رهبری واحد در بین مجاهدین وجود نداشت، خصوصا جبهات داخل افغانستان بود، اکثر جبهات مستقلانه کار خود میکردن و چون از نگاه جغرافیایی هم ادی از مجاهدین بر مناطق در پاکستان بود، در ایران بودن و داخل افغانستان بودن، از وسیله ارتباط کاملا ضعیف. ولی مسئله عمده ایست که یک سوال بعد جواب پاسه بودیم ایست که انوز استراتژی مجاهدین تطبیق نشده بود. تازه در آخرین سالها که آوازه خروج شوروی شد، مجاهدین دست به یک بنه پروگرام آزده که چین یک استراتژی ترتیب بدین تا در مدت 5 سال یا 10 سال ما بتونیم به جنگ را پیروزی برسانیم و خروج شوروی از یک باری از صورت گرفت. و بعد از اون سقوط حکومت دکتر نجیب لام به یک بارگی صورت گرفت به خاطر که حکومت از داخل پاشید و هنوز مجاهدین دستپاچه ساخت و به هیچ گونه آمادگی به حکومت داری داشتن. دیگه مسئله استخبارات منطقه بود. زمانی که شوروی در افغانستان بود تا یک بری برآمدن، دنیای غرب ما را فراموش کرد، مجاهدین فراموش کرد و گذاشت مسئله افغانستان برست استخبارات منطقوی و استخبارات منطقه سر حرفای بسیار کوچک و بسیار موضوعات کوچک یا با موافقه نمیرسیدن.
حامد علمی، خبرنگار سابقه دار افغانستان، به مناسبت 35 سال روز خروج قشون اتحاد شوروی سابق از افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت میدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برخی از احزاب و شوراها به شمول جبهه‌های مخالف حکومت طالبان از سازمان ملل متحد خواستند که با سهم دادن به همه جوانب دخیل سیاسی افغانستان در نشست دوحه زمینه را برای تغییر وضعیت کنونی فراهم کند. آنها در یک اعلامیه مشترکی که روز پنجشنبه منتشر شده نوشتند که از طریق این نشست تا یک روند همشمول بر اساس اراده افغانها زمینه برای ایجاد یک حکومت قانونی فراهم شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شماری از احزاب، جبهه های مخالف طالبان و شوراها که تعدادشان به 17 جریان می رسد، در اعلامیه مشترک از سازمان ملل متحد خواستند تا در نشست دوحه برایشان مشارکت فعال داده شود. نشست دوحه به تاریخ 18 و 19 فوریه به میزبانی و رهبری سازمان ملل متحد برگزار می شود. در اعلامیه مشترک این جریان های سیاسی که روز پنجشنبه منتشر شده آمده است، آنها از سرمنشی ملل متحد می خواهند تا با سهم دادن همه جوانب دخیل سیاسی افغانستان در نشست دوحه از طریق یک روند همه جانبه ملی زمینه تغییر وضعیت کنونی پایان دادن بحران در افغانستان و ایجاد یک حکومت قانونی را فراهم کند. در این اعلامیه توجه به خواست افغانها اشتراک جریانهای سیاسی و جوانب دخیل و اجتناب از هر نوع رابط سیاسی و دیپلماتیک با طالبان شروط موفقیت نشست دوحه عنوان شدند. در اعلامیه برخی از این احزاب جبهه های مخالف طالبان و شوراهای افغانستان که طالبان فعالیت هایشان در افغانستان را لغو کرده، سقوط جمهوری مخلوع افغانستان توطئه داخلی و بین المللی خوانده شده و گفتند که آماده همکاری با نماینده ویژه سازمان ملل برای تغییر وضعیت از طریق اجرای یک روند همشمول ملی هستند. حکومت طالبان تاکنون در مورد این اعلامیه جریان‌های سیاسی واکنش نشان نداده است. اما در اعلامیه جریان‌های سیاسی حکومت کنونی طالبان به نقض حقوق بشری به ویژه نقض حقوق زنان و دختران افغان، آپارتاید جنسیتی، کشتار نیروهای امنیتی و دفاعی جمهوری مخلوع، شکنجه و اختطاف، فرهنگ ستیزی و بیجا کردن اجباری مردم متهمند و همچنان گفتند که طالبان حاکمیت سیاسی افغانستان را غصب کرده است. اما حکومت طالبان پیش از این همه این ادعاها را بی اساس خوانده است. در همین حال برخی از افغان ها میگویند در نشست دوحه باید به خواست های آنها توجه صورت گیرد و برای بیرون کشیدن افغانستان از بحران کنونی یک راه درست جستجو شود. رحیم الله باشندی کابل به رادیو آزادی گفت:
"پالومی سر که باید طول افغانان باید په دغه غونډه کې خپل
سر نخست باید همه افغانها در این نشست خود را ببینند و همه خواسته های مشروع افغانها پاسخ داده شود و بر اساس خواسته افغانها راه برای نظام باز شود که برای همه قابل قبول باشد.
هستی چې طول تا او طول ارخونه ته باید منلو وړ وي."
مصطفی کاکر فعال حقوق زنان میگوید:
د دې غونډې څخه د افغان نجونو او ښځو
امیدها و خواسته های دختران و زنان افغان از این نشست این است که بیش از هر کس دیگری در دستور کار دختران و زنان افغان باشند. همان طوره که معلوم است، در حال حاضر زنان افغانستان در بحرانی ترین وضعیت قرار دارند و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند.
مشکلات سره لاسه او گریواندی. این اعلامیه به گونه مشترک از سوی جبهه موسوم به آزادی و مقاومت ملی افغانستان، جنبش زنان معترض افغانستان، حزب وحدت، شورای مقاومت ملی، حزب اسلامی، جمعیت اسلامی، جنبش اسلامی، احزاب عدالت و آزادی و همدلی مردم افغانستان، شوراهای لوی مشرقی، لوی کندهار و شمالی بزرگ منتشر شده است.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و در این قسمت برنامه انکشافات اخیر اوضاع شرق میانه را دنبال می‌کنیم. سه کشور متحد نزدیک آمریکا هشدار دادند که عملیات نیروهای اسرائیلی در شهر رفح نتایج فاجعه‌بار خواهد داشت. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
رهبران سه کشور کامن ولت یا مشترک المنافع در مورد عملیات زمینی بالقوه اسرائیل در شهر رفح در جنوب نوار غزه هشدار داده، آن را مخرب و ویرانگر خواندند. این هشدار نگرانی‌های بین‌المللی در این زمینه را افزایش داده است. کانادا، استرالیا و نیوزلند که عضویت کشورهای عضو کامن ولت یا مشترک المنافع را دارند، امروز در یک اعلامیه مشترک نادر نگرانی عمیقشان را در مورد جنگ چند ماهه اسرائیل در نوار غزه ابراز کردند. این سه متحد نزدیک ایالات متحده آمریکا اعلام کردند که حدود 1 میلیون فلسطینی، اعم از شهروندان و خانواده های آنها، در شهر رفح در نوار غزه پناه گرفتند. اعلامیه این سه متحد آمریکا در حال صادر شده که فشارهای بین المللی بر اسرائیل برای خودداری از آغاز عملیات نظامی در شهر رفح در جنوب نوار غزه افزایش یافته، اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز چهارشنبه بار دیگر تاکید کرد که جنگ را ادامه خواهد داد. نتانیاهو در اعلامیه‌ای در شبکه اجتماعی تلگرام گفته که عملیات نظامی علیه گروه افراطی حماس در شهر رفح در جنوب نوار غزه پس از خروج افراد ملکی از منطقه انجام خواهد شد. گروه حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تأکید کرده که نیروهای این کشور جنگ را تا پیروزی کامل ادامه خواهند داد و عملیات نظامی و یک اقدام قوی در رفح البته پس از خروج افراد ملکی از مناطق جنگی بخشی از آن است. اسرائیل میگوید که جنگجویان حماس در آن منطقه مخفی شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
وزیر صحت عامه ایران میگوید که بیشترین مراجعین بخش صحت این کشور از افغانستان و عراقند. رسانه‌های ایران دیروز به نقل از وزیر صحت عامه این کشور افزودند که سالانه 1 میلیارد دلار از این بابت عاید ایران میشود. این در حالی است که بیشتر افغان‌ها پیش از این نیز همواره برای تداوی به شمار از کشورهای همسایه و منطقه از جمله پاکستان و هند رفت آمد داشتند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت صحت ایران میگوید که امروزه افغان‌ها و عراقی‌ها بیشترین مراجعین بخش صحت این کشور را تشکیل می‌دهند. خبرگزاری تسنیم ایران روز چهارشنبه به نقل از بهرام عین‌اللهی وزیر صحت ایران افزوده که سالانه 1 میلیارد دلار از این درک وارد این کشور می‌شود. وزیر صحت ایران هرچند رقم دقیق مراجعین افغان بخش صحت این کشور را مشخص نکرده، اما گفته که سال گذشته به شمول مراجعین از افغانستان، عراق و 64 ملیت دیگر 1.2 میلیون تن از مراجعین برای تداویشان به این کشور رفتند. عین‌اللهی تاکید کرده که 20% کل گردشگرانی که به ایران می روند مراجعین بخش صحی هستند. بسیاری از افغان‌ها پیش از این نیز همواره برای تداوی به برخی کشورهای همسایه و منطقه از جمله پاکستان و ایران رفته و میلیون‌ها دلار برای تداویشان به این کشورها انتقال دادند. شمار از این بیماران علت رفتن به ایران و کشورهای دیگر برای تداوی امراضشان را نبود امکانات درست صحی در افغانستان عنوان کرده و میگویند که از نهایت مجبوریت این کار را انجام میدهند. یونس یک باشنده ولایت هرات میگوید که یکی از دوستانش که بیماری کمخونی دارد با دلیل نبود امکانات تداوی در داخل کشور مجبور شده که به ایران برود. یونس به رادیو آزادی میگوید
یک از دوستان با مشکل کمخونی داره به صدر منطقه که کلینیک صحیح در اینجا تداوی آغاز کرد و نتیجه نداد و در رفت در هرات در خود مرکز هرات تداوی کرد و بازم نتیجه نداد. بالاخره خود دکترها گفتن که اینجا امکانات وجود نداره، برو یا به ایران یا پاکستان. رفتن به ایران کل کمخونی که بیشتر برای دوا دادن
خراب. عزیزه گل افغانبک، یک افغان دیگر که چند بار برای تداوی به شفاخانه های ایران مراجعه کرده، میگوید مصارف تداوی افغان ها در آنجا چند برابر بلند است و پرداخت آن هم برایشان مشکل تمام شده است. او به رادیو آزادی در این مورد گفت
یک بار مریض شده بودم، پیش دکتر رفت، پول ویزه 4 برابر خود شهروندان ایران از اتباع گرفته میشه. یعنی اتباع افغانستانی وقتی مراجعه میکنن به بیمارستان، همه چیزشان ضرب در 4 میشه، هزینه ها بالا میره. چشمگیر خودم همین بود که من یک بار دو بار مراجعه کردیم پیش دکتر، از من گفتن که پول ویزه فقط با فرق میکنه.
بیمارداران از حکومت طالبان میخواهند که امکانات درست تشخیص و تداوی مریضان را در داخل افغانستان فراهم کند تا مجبور نشوند به کشورهای همسایه مراجعه کرده و با چنین مشکلاتی روبرو شوند. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، تا نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد مشکلات این افغان‌ها پاسخ نداد، اما این وزارت پیش از این گفته که در 2 سال گذشته بیش از 300 کلینیک و شفاخانه در افغانستان تأسیس کردند و فعالیت‌هایشان را با نیازهای موجود در افغانستان و فعالیت سازمان‌های جهانی صحی هماهنگ کرده است. این در حال است که دیدبان حقوق بشر اخیراً در گزارش اعلام کرده که کاهش کمک‌های خارجی و محدودیت‌های طالبان بر زنان به شدت به سیستم صحی افغانستان ضربه زده و سلامت میلیون‌ها نفر را در این کشور به خطر انداخته است. سازمان دکتران بدون مرز نیز در ماه قوس امسال گفت که سیستم صحی افغانستان مدت هاست که به دلیل کمبود نیرو و بودجه با مشکلات زیادی روبرو شده است. این سازمان در گزارش گفته بود که به دلیل تخریب زیرساخت‌ها در سیستم صحی افغانستان، کمبود پرسنل صحی، وخامت اوضاع صحی و عدم تأمین نیازهای صحی، خطر مرگ و میر در میان مردم نیز بیشتر شده است.